به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز شنبه است، 29 روز از بهمن ماه 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها، پیش از هر چیز به وعده هر روز از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید. نسرین افشار اینجا در استودیو خبر همراه ماست. نسرین خوش آمدی، آخرین خبرها رو از تو بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در جریان دومین روز از کنفرانس مونیخ، میزگردی درباره اعتراضات سراسری در ایران با عنوان زن زندگی آزادی برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در این میزگرد از جمله تاکید کرد که مردم ایران انتظار دارند جامعه جهانی از آرمان آنها یک پارچه حمایت کند. مسیح علی نژاد با اظهار خوشحالی از اینکه در نشست امسال دیکتاتورها حضور ندارند، از جامعه جهانی خواست به همکاری با جمهوری اسلامی پایان دهد و دست یاری به مردم ایران بدهد. نازنین بنیادی نیز در این میزگرد به نقش زنان در اعتراضات پرداخت. همچنین باب مندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، و هانا نویمن، نماینده پارلمان آلمان نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 29 بهمن ماه با کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه، آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان و جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد. در این دیدار در مورد تشدید تنش هسته‌ای ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی شد و از جمهوری اسلامی خواسته شد تا مسیر کنونی خود را تغییر دهد. وزیران خارجه کشورهای یاد شده همچنین همکاری‌های نظامی دو جانبه ایران و روسیه و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همبستگی با مردم ایران در پرتو تداوم نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی از دیگر مواردی بود که سران کشورها بر آن تاکید کردند. وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و آمریکا همچنین توافق کردند که رویکرد همسانی را در قبال فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم جمهوری اسلامی به کار گیرند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه روسیه در تهاجم خود به اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده، حمایت چند کشور از روسیه در این جنگ را پاداش به متجاوز توصیف کرد. خانم هریس روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن تاکید بر تداوم حمایت‌های آمریکا از اوکراین گفت:
We have also seen nations like North Korea and Iran send weapons in support of Russia's brutal war.
البته شاهدیم کشورهایی مثل کره شمالی و ایران از جنگ بیرحمانه روسیه حمایت کردند و سلاح فرستادند. او با اشاره به تصمیم احتمالی چین برای حمایت نظامی از روسیه، این اقدام را پاداش به تجاوز و تداوم کشتار خواند. آمریکا و اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر اقدام جمهوری اسلامی در ارسال پهپاد به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین به شدت محکوم کرده و همچنین تحریم‌های علیه ایران وضع کردند. ابراهیم رئیسی بار دیگر اعتراضات سراسری در ایران را به دشمنان نسبت داد و بدون ارائه شواهد گفته است کشورهای مذاکره کننده با ایران میز مذاکره را ترک کردند و در خیابان ادامه دادند.
میز مذاکره را ترک کردند، اعلام کردند که ما میخواهیم در خیابان کارمون رو دنبال کنیم. محاسبه غلط، بارها این اشتباه رو مرتکب شدند، یک بار دیگر این محاسبه غلط رو کردند.
اظهارات ابراهیم رئیسی در حالی است که آمریکا و سه کشور اروپایی طرف برجام از ابتدای دولت رئیسی بارها از جمهوری اسلامی خواستند که به مذاکرات احیای برجام بازگردد یا توافق آماده امضا را به تعویق نیندازد. ابراهیم رئیسی که در حضور علی خامنه‌ای سخنرانی می‌کرد، همچنین مشکلات اقتصادی را فتنه خواند و بدون ارائه راهکار وعده داد تمامی مسائل ارضی و رایت تبرمی را حل کند.
سپاس از نسرین افشار که راوی آخرین اخبارهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، برگزاری نشست زن زندگی آزادی در کنفرانس مونیخ. رضا پهلوی میگوید رسالت ما انتقال پیام مردم داخل ایران به دنیاست. نشست اولویت‌های حقوق بشری از امروز تا گذار به دموکراسی. و آخرین اخبار از جشنواره فیلم برلین. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه ما بمانید. در دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ، شاهزاده رضا پهلوی، نازنین بنیادی و مسیح علی‌نژاد در نشستی با نام زن زندگی آزادی درباره تحولات ایران صحبت کردند. هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا، و باب مندز، رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا هم در این نشست حاضر بودند. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش اخبار کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده، همراه ماست. هانا، تو امروز در این نشست حاضر بودی؟ درود بر تو ابتدا، و چه گذشت در این هماندیشی؟
من هم سرم میکنم به تو رویا و به شنوندگان مجله شامگاهی. شاید صدای پشت سر من رو بشنوید که یه تجمع بزرگی هست از ایرانیانی که در مونیخ باز گرده هم اومدن. یه کمی تجمع متفاوتی هست از اون چیزی که دیروز به شنوندگان رادیو فردا گزارش دادم. دیروز پادشاهی خانم بودند، هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. امروز گروهی با عنوان زن زندگی آزادی گرده هم اومدند و جمعیت متفاوت هست از اونچه که دیروز ما شاهد اون بودیم. سخنرانی‌هایی هست، موزیک پخش میشه. اما اگه بپردازیم به اونچه که از صبح امروز اینجا در مونیخ اتفاق افتاده، نشستی برگزار شد همونطور که اشاره کردی با عنوان زن زندگی آزادی. نشستی که هم درباره آنچه که در ایران میگذره در اون صحبت شد، هم یک تحلیل آینده‌ای برای ایران مطرح شد. موضوعات متعددی در این نشست یک ساعته بررسی شد، از جمله اینکه چگونه میتوان یک توازنی برقرار کرد بین حمایت همه جانبه از مردم معترض در ایران و در عین حال جلوگیری کرد از دخالت خارجی. مشخصا این موضوعی بود که توسط یک تحلیلگر عراقی مطرح شد و اشاره کرد به 20 سال پیش و تهاجم نظامی به عراق و اتفاقاتی که در اون کشور افتاد، و سوال این بود که چگونه میشه این کار رو کرد. شرکت کنندگان در این نشست همگی از جمله مثلا نازنین بنیادی تاکید کردن که در پی حمایت حداکثری از مردم ایران هستند، اما حامی دخالت مستقیم کشورهای خارجی در روندهای سیاسی در ایران نیستند. اونها همچنین درباره مسئله تحریم ها صحبت کردن، در پاسخ به کسی که گفت که جامعه مدنی ایران به دلیل این تحریم ها و شدت بخشیدن به اونها میتونه تضعیف بشه. گفتن راهکارهایی باید پیدا کرد که این اتفاق نیفته. صحبت از این بود که این گروهی که اینجا در مونیخ حاضر شدند آیا نماینده هستند از سوی اپوزیسیون، یا اینکه چگونه در اینجا حاضر شدند و خود رو چگونه میبینند. صحبت های مطرح شد، از جمله اینکه اشاره کردی که آقای پهلوی مشخصا معتقده که به هر حال وقتی که این فضای بسته در ایران وجود داره، این افراد کسانی هستند که میتونن صدای مردم ایران رو به کشورهای مختلف جهان برسونن. مجموع صحبت‌هایی بود که در روزهای گذشته هم ما از این افراد شنیده بودیم، اما حالا آمده بودن به مونیخ که صداشون رو به تحلیلگران و همچنین سیاستمداران متعددی که اینجا هستن برسونن. به نظر نمیاد که دیدارهای زیادی در سطح سیاسی داشتن، اما به هر حال گفتگوهای غیر رسمی با افراد مختلف در هتل بایرشهوف محل برگزاری این کنفرانس امنیتی مونیخ بوده. باید تاکید بکنم که واقعا موضوع ایران یکی از اولویت های این کنفرانس نیست، چرا که مسئله اوکراین در آستانه یک سالگی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بسیار مورد توجه همه سخنرانی هاست. اما اینکه حکومت هایی مانند ایران و روسیه به این کنفرانس دعوت نشدن خبرساز بوده از هفته های گذشته، و همچنان اینجا در مونیخ درباره اون بحث و تبادل نظر میشه. بعد از نشست زن زندگی آزادی، شاهزاده رضا پهلوی یک نشست خبری داشت با گروهی از خبرنگاران ایرانی و غیر ایرانی از جمله روزنامه نگارانی از فرانسه، سوئد، ایتالیا، اسرائیل هم حضور داشتند. این نشست خبری به دو زبان انگلیسی و فارسی انجام میشد. در جریان این نشست خبری فرصتی شد که من سوالهایی رو از آقای پهلوی بپرسم که فکر میکنم که فایلش آماده باشه و میتونیم که پاسخهای آقای پهلوی رو به این سوالها بشنویم.
شما درباره منشور توی جلسه صبح هم صحبت شد، هفته گذشته هم صحبت شد. منشور چیزی که به نظر ما میاد در تعریفش مجموعی از اصوله. فراتر از مجموعی از اصول چی دارید؟ به خاطر اینکه الان صحبت کردید درباره اینکه ما میخواییم به دنیا بگیم که یک پلان داریم. We have a plan. What's the plan? اینی که اگه بخواییم به دنیا بگیم که برنامه چیه؟ و اینکه این نسبتش با اون چی که داخل ایران میگذره چیه؟ ما هفته گذشته شاهد انتشار یک منشور بودیم از طرف 20 گروه و اتحادیه و کانون که پیشروان جامعه مدنی ایران هستن. نسبت کاری که شما با اون میکنید با اونها چیه؟
بله، ببینید اساس این اصول در واقع توافق اصول حد اولی است که میشه یک مجموعه بزرگی از اپوزیسیون رو بر اساس اون اصول به کار گماشت که با هم بتونن عملا کار بکنن. در نتیجه این توافق اصولی خب خیلی مکانیزم های اجرایی یا تشکیلاتی یا حرفه‌ای یا متخصصی به وجود خواهند اومد که اونها هستند که میتونن اون وقت برنامه‌ریزی بکنن، ایجاد تشکل بکنن، شورای هماهنگی ایجاد بکنن یا هر وسیله دیگری که لازم باشه. مسلماً با همکاری و با داد و ستد فکری با نیروهای داخل، خب جامعه مدنی به نوعی میتونه خودشو شکل بده در داخل و یه سری کارها رو انجام بده که در خارج نمیتونه. در خارج کاری میتونیم بکنیم ولی همه کار رو از خارج هم نمیشه کرد. بنابراین واقعاً یک همکار هماهنگی و همکاری بین داخل و خارج هستش که باز بتونیم بهش برسیم. و فکر کنم به محضی که این زمینه فکری فراهم بشه بر مبنای اون وقتی تقسیم کار مسلماً دنبال خواهد شد. هدف این اقدام اخیر و دوستانی که با هم داریم این مسئله رو پیش میبریم این استش که زمینه این تفاهم و همکاری رو لااقل فراهم بکنیم که در نتیجه اون تمام اون مکانیزم‌ها شروع کنن به جا افتادن، کار ارائه دادن، طرح ارائه دادن، برنامه ارائه دادن که اون وقت بخش سوالتون رو بهش پاسخگو خواهد بود که خیلی خب دقیقا چه برنامه‌ای دارید، چیکار می‌خواید بکنید، در چه فازی، نقشه چی هست. و خب مسلماً این رسانه‌ای خواهد شد، توضیح داده و امیدوار هستم که همین پروسسوش که تازه شروع شده، یعنی واقعا مراحل اولیه شو داره طی می‌کنه، خیلی زودتر برسه به این که بتونیم پاسخ بدیم.
پس الان نمیتونید بگید به دنیا که ما یک پلنی داریم در صدد ایجاد اون.
بستگی داره به که منظورمون از پلن چی باشه. ما الان در مرحله‌ای هستیم که از حالا داریم می‌بینیم در جهت فروپاشی نظام. خیلی خوب. در اینجا ما داریم میگیم که چگونه میتونیم بیشترین فشار رو رژیم بیاریم و چگونه جهان میتونه کمکی باشه در این راه به همیهنانمون. اونجا که ما صحبت از برنامه میکنیم بیشتر میرسه به مرحله گذار، یعنی پس از فروپاشی در اون دوران گذار چه اتفاقاتی باید بیفته. خب اونجا خیلی کارا رو باید در نظر گرفت که اون دولت انتقالی چه کاری میتونه به صورت موقت انجام بده، بخش عمده جامعه ما تکنوکراسی، بوروکراسی مملکت به چه شکلی میتونه اون مسئله رو همچنان بهش بپردازه. مملکت که نمیتونه بخوابه این وسط، بالاخره واسه یه مدیریت انتقالی هم باشه. زمینه برای انتخابات مجلس و مؤسسان خیلی مهمه، چون بیشتر این بحثایی که در اپوزیسیون مطرح است در جایی که اختلاف نظر هست، مثلا میزان تمرکز یا عدم تمرکز دولت، مسئله چه می‌دونم استان‌ها و این گونه مسائل که بیشتر گروه‌های به اصطلاح اتنیکمون مطرح می‌کنن از بلوچستان تا کردستان، خب اینا مسائلی است که اصلا نمیشه براش تصمیم گرفت. ولی می‌تونیم قبول بکنیم که جاهایی که اختلاف نظر هست اون رو مجلس مؤسسان باید بهش بپردازه. این هم یک نوع جهت دادن به برنامه هست. مسائل فرض کنید عدالت انتقالی مثلا بسیار کلیدی است. یه ده هستن پروژه های قانون اساسی رو دارن روش کار میکنن، جامعه مدنی جنبه های دیگه کار رو داره دنبال میکنه، مسائل حقوق بشری، خیلی مسائل دیگری که مطرح هست میگم با یه تقسیم کار بهش میپردازیم. اون موقعی است که به دنیا داریم میگیم که برای این رودمپ رسیدن به انتقال قدرت از این حکومت به نظام بعدی چه راه رو میخوایم طی بکنیم، ولی آنن پشت سر اون برای خود جامعه چه اتفاقاتی میتونه در کشور بیفته که برگردیم رو غلطه که مثلا راه انداختن مجدد چرخ اقتصاد مملکت، سرمایه گذاری خارجی، جاهایی که میتونه تاثیر گذار باشه. اینها یه نوع پلان هایی هستش که باشون میتونیم صحبت کنیم فراتر از بخش صرفا سیاسی.
این یه کمی دورتره، این چه
من میگم اون دورتره،
این خیلی دورتره. من سوالم واقعا در این مرحله است، یعنی من دارم در خیلی شورت ترم و میدل ترم صحبت میکنم. در 6 ماه آینده شما چطور میخواید مثلا برنامه خودتون رو در گروهی که هستید تلفیق بکنید با اون چه که در میدان، در خیابان، در ایران اتفاق میفته، با گروه هایی که الزاماً ممکنه که با شما توافق نظر امروز نداشته باشن؟
ببینید، ما اگه هدفمون هستش که دست مردم ایران در درون تقویت بشه در ادامه این مقاومت ها و اعتصابات که نهایتاً آخرین ضربه نهایی به رژیم میتونه باشه و زمین سازی این کار و فراهم کردن لوازم کار، مقدار زیادیش جنبه تکنولوژی است برای ارتباطات، مقدار زیادیش جنبه های مالی داره برای سوپورت کردن کمپین اعتصابات. خب اینا جزو اقدامات آنی است که دنیا میتونه انجام بده. خب بیشتر توی این مرحله اصالت ها فروپاشی روی این مسائل بیشتر بحث خواهد بود با نمایندگان کشورهای دیگر و خب بیشتر فوکوسمون الان توی این مرحله است. منظورم این که ما هم باز این فاز رو در نظر بگیریم و هم فاز انتقادی رو و برای هر دوش برنامه داشته.
شما به انگلیسی پاسخ دادید جواب این سوال رو، ولی من فکر میکنم که اصل ماجرا باید به فارسی گفته میشد و اون وقتی است که صحبت درباره پادشاهی خواهان میشه و نحوهی که دارن نگاه میکنن به شما، نگاهی که دارند و درخواستایی که دارند و آینده‌ای که برای ایران تصور میکنن. شما با گروه‌های مختلف دارین صحبت میکنین، با کشورهای مختلف، با فعالان مختلف، مثل پیامی که دارید برای سپاه دارید، برای نظامی ها دارید، برای هواداران خودتون چی میخواید بگید وقتی که میگید که علاقتون حتی چیز دیگری است نه پادشاهی خواهید؟
خب پس این توضیحات رو بتونم بدم و این فقط در زمانیش که واقعا بتونم باشون صحبت خیلی جدی و اساسی داشته باشم. در حال حاضر صحبت من بیشتر با جریاناتیست که طرفدار شکل نظام پادشاهی پارلمانی هستن. گروه های مختلف هستن، من بارها باشون صحبت کردم با اندیشکده هاشون و به چالش کشیدم که اگر شما بخواید مبنای یک نظام رو، یک مبنای لاغر انتخابی یا یه نوع پروسس سلکشنی باید باشه تا اینکه مبنای موروثی باشه، که من شخصا با این موضوع یه مشکلی دارم از این دیدگاه دموکرات، یه راه حلی باید برای این پیدا بکنن و این یه چالش جدیدی است. شاید در اون بخشی از طرفداران شکل نظام به مفهوم پادشاهیش این بحث رو خیلی باز و به نظر من لازم است که بهتر زودتر بشه تا دیرتر.
برنامه‌ای دارید برای این کار؟
خب برنامه من نظراتی است که من نظرات خودم رو ابراز می‌کنم و ممکنه که خیلی از افراد اصلا این ایده رو به کلی رد بکنن. من تنها در حد باور خودم و اندیشه خودم توضیح میدم. حالا نهایتاً این تصمیمی است که واسه جامعه بگیره، ولی من موضع خودم رو بسیار مشخص ارائه دادم که اگر قرار باشه که ما همچنان یک کلاهک نظارتی داشته باشیم به فرمی که در قالب فلسفه پادشاهی جستجو میکنن، ما میتونیم یه فرم کاملا جدیدی رو داشته باشیم که مبناش مبنای سلکتیو باشه، انتخابی باشه، تا اینکه بر مبنای ارث بردن مقام باشه. من شخصا با این مشکل دارم و بهشون هم گفتم یه راه حلی باز براش پیدا بکنیم، چون من نخواهم تونست اون وقت دفاع بکنم و تفاوت قائل نشم بین یه شکل نظام نسبت به شکل نظام دیگری. شاید یه بحث لازمیش که بهتر از هم اکنون بکنیم تا دیرتر.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همانطور که در خبرها شنیدید، شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال روز شنبه اعلام کرد در پی هشدارهای امنیتی پلیس بریتانیا به طور موقت فعالیت خود در دفتر لندن را متوقف کرده است. این شبکه خبری فارسی زبانان از هشدارهای پلیس بریتانیا درباره وجود تهدیدهای جدی و فوری برای امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه خبر داد. حکومت ایران بارها رسانه‌های فارسی زبانان خارج از کشور را آغازگر اعتراضات اخیر در خیابان‌های ایران معرفی کرده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شبکه خبری ایران اینترنشنال روز شنبه اعلام کرد که به دنبال هشدارهای امنیتی پلیس بریتانیا به طور موقت فعالیت خود در دفتر لندن را متوقف و همه بولتن‌های خبری 24 ساعته خود را به واشنگتن منتقل کردند. این شبکه خبری دلیل این اقدام را دریافت هشدارهای پلیس متروپولیتن لندن درباره وجود تهدیدهای جدی و فوری برای امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه از سوی حکومت ایران عنوان کرده. اصغر رمضان‌پور از مدیران این شبکه تلویزیونی 24 ساعته در گفتگو با رادیو فردا میگوید که توقف کار دفتر لندن موقتی است و این رسانه به دنبال راه‌های امنیتی جدید برای حفظ امنیت کارمندان خود است.
ما جزئیاتی از اطلاعات تازه‌ای که در اختیار پلیس هست هنوز نداریم، اما دو حادثه در واقع نشون میده که دورنمایی که پلیس لندن بهش رسیده برای افزایش تهدیدات میتونه از چه ناحیه‌ای باشه. یکی این که دو روز پیش رئیس در واقع سازمان امنیتی بریتانیا اعلام کرد که تعداد تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی به طور مشخص علیه بعضی از اهداف در بریتانیا مشخص شده به 15 مورد رسیده. بیاد داریم که کمتر از یک ماه پیش MI6 در واقع تعداد این موارد رو 10 مورد اعلام کرده بود. بنابراین میشه ارزیابی کرد که ما با افزایش در واقع سطح تهدیدات روبرویم و همینطور همین الان اینجا در دادگاهی در لندن پرونده‌ای در جریان هست در مورد فردی که به لندن اومده به طور مشخص با هدف جمع‌آوری اطلاعاتی که میتونسته برای اهداف تروریستی مورد استفاده قرار بگیره و الان در دادگاه لندن پرونده این شخص که در واقع از اتریش اومده ولی تبار او برمیگرده به یکی از جمهوری‌های روسیه در همین الان در دادگاه در حال رسیدیه. بنابراین ما میتونیم این ارزیابی رو بکنیم که حتما پلیس به سطح تازه‌ای از تهدیدهای امنیتی دست پیدا کرد.
چند ماه پیش جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در پی انتشار گزارش‌هایی از تهدید جانی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی تبار در خاک بریتانیا دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. در هفته‌های گذشته شماری از رسانه‌های بریتانیایی به فشارها و تهدیدها علیه مخالفان حکومت ایران در خاک بریتانیا پرداختند و از تعویق طرح دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی انتقاد کردند. در همین راستا نشریه انگلیسی ساندی تایمز روز یک شنبه 16 بهمن در گزارشی به تلاش ایران برای به خدمت گرفتن باندهای تبهکار در بریتانیا پرداخت. این نشریه با استناد به گزارش MI5 سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا عنوان کرد که حکومت ایران در سال گذشته حداقل در 10 نوبت برای ربودن و کشتن مخالفان خود در خاک بریتانیا تلاش کرده. ساندی تایمز همچنین عنوان کرد که پلیس ضد تروریسم بریتانیا جداگانه به مخالفان حکومت ایران در لندن در مورد آخرین شیوه های عملیاتی حکومت ایران هشدار داده. این نشریه بریتانیایی نوشت که تحریم‌ها و افزایش نظارت سرویس‌های امنیتی بریتانیا و سایر کشورهای غربی در ماه‌های اخیر موجب شده تا حکومت ایران برای هدف قرار دادن مخالفانش به تاکتیک استخدام باندهای تبهکار روی بیاورد تا از این روش ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با غرب هر گونه دخالت خود را در ترور یا آزار مخالفانش را انکار کند. در ماه‌های گذشته همزمان با بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، فشارها و تهدیدها علیه رسانه‌های فارسی زبان و روزنامه‌نگاران هم بیش از پیش افزایش یافته. از جمله وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز 21 آذر روزنامه‌نگاران شاغل در رادیو فردا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در این کشور است. بهمن ماه سال گذشته شبکه جهانی BBC نیز خبر داد که یک شکایت فوری از جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آزارهای ادامه دار خبرنگاران بخش فارسی این رسانه تسلیم سازمان ملل کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در 5 ماهی که از آغاز اعتراضات می‌گذرد بارها رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را آغازگر اعتراض مردم در خیابان‌ها معرفی کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما امروز شنبه نشست اولویت‌های حقوق بشری با حضور تحلیلگران، نهادها و فعالان حقوق بشر به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در دانشگاه اسرو برگزار شد. موضوع اصلی نشست از امروز تا گذار به سمت دموکراسی در ایران بود و در آن چگونگی گذار از جمهوری اسلامی با کمترین میزان از موارد نقض حقوق بشر بررسی شد. در گفتگو با کامبیز غفوری از برگزارکنندگان این گردهمایی از او پرسیدم اهداف نشست چه بود.
این نشست در واقع دومین بخشی از سلسله نشستهایی بود که سازمان حقوق بشر ایران با هدف اینکه چگونه گذار از جمهوری اسلامی برگزار بشه که حقوق مردم نقض نشه، حقوق بشر زیر پا گذاشته نشه، اون فجایعی که در انقلاب 57 رخ داده بود، اعدام‌های خودسرانه، شکنجه، قبض قدرت، محدودیت کردن آزادی بیان و چیزهای مانند اون، تجربه‌هایی هم از گذشته ایران و هم از گذشته بسیاری از کشورهای که گذار داشتند، یعنی از لهستان تا آفریقای جنوبی. سال گذشته قسمت اول این کنفرانس ها برگزار شده بود، این در واقع قسمت دوم این کنفرانس ها هست. هدفش ایجاد نوعی پلتفرم برای گفتگو است، برای گفتگو بین مردم از عقاید مختلف، حتی شهروندانی که نه چندان دقیق بهشون میگیم اقلیت، اقلیت های دینی، اقلیت های اتنیکی، اونها خواستشون رو مطرح بکنند. در چارچوب انقلاب زن زندگی آزادی الان قرار داریم در ایران، زنان رو بتونیم صداشون رو بیشتر و بهتر بشنویم و این گفتگو آغاز بشه با احترام به حقوق یکدیگر. این هدف سازمان حقوق بشر ایران بود که پلتفرم رو برای این گفتگوی جمعی ایجاد بکنه. در این راه ما از متخصصان مختلف بهره گرفتیم، یعنی چه از حقوقدانها و چه از نمایندگان مدافعان حقوق بشر، از اونها دعوت کردیم که بیان. نمایندگان گروه های اتنیکی بودند و چه متخصصان بین المللی در کنفرانس پیشین و چه متخصصان ایرانی در کنفرانس اکونومی. و این سلسله کنفرانس ها ادامه خواهد داشت. با سعی میکنیم سری بعد از احزاب سیاسی، یعنی نمایندگانشون در گروه هاشون دعوت بکنیم تا بیان شفاف با مردم صحبت بکنن و به نوعی میشه گفت که یک تضمینی باشه که بدانیم در آینده فردای بدون جمهوری اسلامی هیچ حزب سیاسی حقوق بشر رو زیر پا نخواهد گذاشت.
آقای غفوری، این نشست همزمان شده با کنفرانس مونیخ و نشستی که در حاشیه این کنفرانس برگزار شد از مخالفان جمهوری اسلامی با عنوان نشست زن زندگی آزادی، همان چیزی که شما هم بهش اشاره کردید. فکر میکنید چقدر زمینه ها برای رسیدن آن چیزی که شما به عنوان هدف بهش اشاره کردید وجود داره یا چقدر نزدیکه؟
من فکر میکنم که اصلا دیگه سوال این نیست که چه زمانی، به خاطر اینکه مردم نه بلند رو بیشتر از همیشه و بلندتر از همیشه در ماهای اخیر به جمهوری اسلامی گفتن، طوری که صداشون رو دنیا شنید. به نظر من الان سوال اصلی اینه که چطور، چگونه، یعنی ما این رو به عنوان یک واقعیت، یک رژیم استبدادی نمیتونه عمر مادام العمر داشته باشه، نمیتونه بمونه و به دست مردمش بالاخره از بین میره. و در زمانی که این از بین رفتن داره روی میده، کیفیت گذار به یک حکومتی که بتونه حقوق شهروندانش رو تضمین بکنه، این بسیار بسیار مسئله مهم و کلیدی است. این عزم جمعی که هم در داخل کشور وجود داشته و هم در خارج از کشور، ایرانیان مقیم خارج نشون دادن که حمایت میکنن تمام وقت از هموطنان داخل کشور. همونطور که شما اشاره کردین، در شهرهای مختلف دنیا نشست‌های مختلف، چه سیاسی، چه حقوق بشری و چه نشست‌های هم‌اندیشی مختلف داره برگزار میشه. من فکر می‌کنم که همه اینها به یک راه، به یک هدف مشترک ختم میشه، اینکه مردم بتونن در کنار همدیگه با بهره‌مندی از آزادی، برابری، در واقع حقوق برابر بین تمام مردم ایران زندگی بکنن. ما برای در این راه هم فعالیت سیاسی رو به عنوان بخشی از کنش‌های ایرانیان من فکر می‌کنم که باید بهش اهمیت بدیم و هم در کنارش فعالیت‌های حقوق بشری رو که فکر می‌کنم ارزشش و اهمیتش کمتر از فعالیت‌های سیاسی نیست.
صدای کامبیز غفوری رو شنیدید از برگزار کنندگان نشست اولویت‌های حقوق بشری. اما در این نشست پیام اخوان، حقوقدان برجسته ایرانی کانادایی هم حضور داشت و درباره عدالت انتقالی در دوران گذار سخنرانی کرد. وحید پوروسا در همین زمینه گفتگوی داشته با او و از او پرسیده مفهوم عدالت انتقالی چیست؟
عدالت انتقالی یک جنبه اساسی است برای گذار از استبداد به آزادی و عدالت و در اصل رسیدگی است به جنایات برای ساختن یک دولت جدید و یک فرهنگ حقوق بشر. ما اگر با جنایاتی که در گذشته رخ داده مواجه نشیم، محکوم به تکرار همون جنایات خواهیم شد و در اصل عدالت انتقالی برای ساختن آینده بهتری، نه برای انتقام جویی، و یک جنبه بسیار اساسی است برای ساختن یک فرهنگی بر اساس حاکمیت قانون، با توجه به اینکه دولت مردان جدید هم در فضای دموکراتیک باید بفهمند که اونا هم پاسخگو خواهند بود، که اگر اونا هم از طریق نقض حقوق بشر بخوان حاکمیت بکنن، اونا هم به پای میز محاکمه خواهند کشیده شد.
آقای اخوان، با این توصیفی که شما کردید، اولویت حقوق بشری یا اولویت عدالت برای گذار به دموکراسی در ایران رو چه میبینید؟
در حال حاضر مشکله که بتونیم یک راه خیلی واضحی تعیین بکنیم و اصولاً عدالت انتقالی هم باید جزوی از تصمیم گیری فضای دموکراتیک با شرکت مردم باشه، ولی حداقل به نظر من این است که رهبران جمهوری اسلامی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند حتما باید در دادگاه‌های عادلانه و مستقل محاکمه بشن و همزمان باید فکر عدالت ترمیمی هم باشیم، برای اینکه با توجه به اینکه در دهه‌های اخیر ده‌ها هزار نفر مرتکب این جنایات بودند، غیر ممکنه که ما بتونیم به تمام پرونده‌ها رسیدگی بکنیم و برای همین به علاوه مجازات یک تعداد محدودی از سران جمهوری اسلامی باید به فکر یک کمیسیون حقیقت‌یاب باشیم و البته کمیسیون حقیقت‌یاب قربانی محور هست و یک فرصتی خواهد داد که ده‌ها هزار از قربانی‌ها داستاناشون رو با مردم در اشتراک بگذارند و همزمان ملت ایران با توجه به خشونتی که بهش این همه سال تحمیل شده نیاز به یک التیام دست جمعی داره. برای همین عدالت انتقالی جنبه‌های متفاوتی داره و محدود به مجازات نیستش. ضمناً باید فکر حتی ساختن موزه‌هایی باشیم که در اون جا نسل‌های جدید بتونن بیان و ببینن که چه شرایط هولناکی رو ملت ایران گذراندن تا اینکه به دموکراسی دست بیابند، و دولت‌های آینده باید از مردم برای این جنایات پوزش بطلبند و عذرخواهی بکنن. و عدالت انتقالی این جنبه‌های فرهنگی هم داره، فقط موضوع مجازات نیستش.
آقای اخوان، این محاکمه‌ها و احکامی که در جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، در سال‌های اخیر شما می‌بینید، شما حقوقدان و وکیل سرشناسی هستید در دنیا، اینها چه مسئولیتی برای جمهوری اسلامی در جامعه بین‌الملل میاره؟
خیلی واضح هستش که بر اساس قانون بین‌الملل رهبرایی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند باید محاکمه بشن. این در قانون بین‌الملل الزامی است. در حال حاضر دادگاه بین‌الملل کیسری در لاهه در مورد ایران صلاحیت نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی به دلایلی که واضح هست به این قرارداد نپیوسته و نخواهد این دادگاه رو قبول کرد، با توجه به اینکه اگر صلاحیتش قبول بکنه رهبران خودش در لاهه محاکمه خواهند شد. ولی احتمال اینم هستش که در آینده در ایران دموکراتیک دادگاه‌های مستقل و عادلانه بتونن مرتکبین این جنایات رو من جمله بر اساس قوانین بین‌الملل ولی در سطح دادگاه‌های ملی محاکمه بکنن. و البته ما نمونه آقای حمید نوری هم داریم که در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی محاکمه شد. نمونه دادگاه‌های مردمی مانند ایران تریبونال که به اعدام‌های 67 رسیدگی کرد و داریم، و برای همین باید موضوع عدالت انتقالی رو در تمام این ابعاد متفاوت پیگیری بکنه.
آقای اخوان، خب حالا جامعه جهانی چه مسئولیتی در قبال جمهوری اسلامی، در قبال این کارنامه که ما همه می‌بینیم، اعدام‌های گسترده، احکام سنگین، حتی شلیک گلوله به چشم دختران و پسران رو می‌بینیم، جامعه جهانی، جامعه عدالت و قضایی در دنیا چه مسئولیتی رو باید به طور فوری بپذیره؟
دنیا و مخصوصا سازمان ملل باید از حق قربانیان در ایران دفاع بکنه و خوشبختانه در چند ماه اخیر سازمان ملل بالاخره بعد از 43 سال یک کمیسیون حقیقت یابی تشکیل داده تا اینکه به این جنایات در ایران رسیدگی بکنه، ولی نهایتا خود مردم ایران هستند که باید یک سیستم قضایی درست بکنن برای اینکه به این جنایات در فضای دموکراتیک رسیدگی بکنند. در حال حاضر جامعه بین الملل از این اقدام ها حمایت میکنه، ولی نهایتا این مسئولیت بر گردن خود مردم ایران هستش تا اینکه دولت مردان رو پاسخگو بکنند.
صدای پیام اخوان رو شنیدید، حقوقدان درباره عدالت انتقالی در دوران گذار. اما سومین روز از 73 دوره جشنواره فیلم برلین، بابک غفوری آذر همکارم برای پوشش اخبار این جشنواره به برلین سفر کرده، الان با ماست. بابک درود بر تو، چه خبر بود امروز؟
میتونیم بگیم که جشنواره برلین کاملا در اختیار بازتاب اعتراضهای اخیر در ایران بود و میتونیم بگیم متفاوت ترین روز جشنواره برلین رو پشت سر گذاشتیم. در قالب دو برنامه مختلف جشنواره برلین تلاش کرد از امکاناتی که در اختیار داره برای بازتاب دادن اعتراضها و همینطور اعلام همبستگی با معترضان ایرانی استفاده بکنه. ابتدا نشستی در قالب یک پنل ویژه برگزار شد با حضور تعدادی از سینماگران ایرانی و غیر ایرانی که فهم زنان در اون بسیار چشمگیر بود، که چهره‌ای مثل زهرا امیرابراهیمی، سپیده فارسی، یاسمین طباطبایی، ملیکا فروتن در این نشست حضور داشتن همراه فرزاد پاک از تهیه کنندگان سینما ایران. عنوان این نشست این بود نقش هنرها و سینما در انقلاب ایران زیر عنوان جیان آزادی، که هر گونه از حاضران تلاش میکردن با اشاره به تاریخچه سینما ایران ساخت.
خب صدای همکارم گویا قطع شد، تلاش میکنیم که با او در ارتباط باشیم. خب از شما دعوت میکنم در این قسمت به اخبار ورزشی گوش کنید.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدین. کریستیانو سو، بازیکن هاتایسپور ترکیه که در زلزله مرگبار 7.8 ریشتری هفته گذشته ترکیه زیر آوار مونده بود، کشته شده. بازیکن 31 ساله غنایی سابقه بازی در تیم‌های اورتون، نیوکاسل و چلسی رو هم در کارنامه داشت. پیشتر مربی هاتای از زنده بودن اون و انتقالش به بیمارستان گفته بود، ولی این خبر تکذیب شد. حالا آتسو پس از نزدیک به 2 هفته از زیر آوار خونش در هاتای بیرون کشیده شده. مریم جهان نجاتی، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان جوان ایران، در گفتگو با برنامه 433 و با اشاره به حمایت‌ها از فوتبال زنان ایران گفته امیدواره فشارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا نتیجه بخش باشه و تیم‌های لیگ برتری مجبور بشن که در بخش زنان هم تیمداری کنن. صحبت‌های مریم جهان نجاتی رو درباره الزام AFC به باشگاه‌های لیگ برتری بشنویم.
کامل به قوانین مجوز حرفه احاطه دارم و میدونم که تیمداری در حوزه بانوان توی 3 سال گذشته یک توصیه بوده به باشگاه های لیگ برتر آقایون در آسیا و هر الزامی که توی AFC 2 سال 2 یا 3 سال توصیه بشه بعد به الزام میرسه و امیدوارم که ما از طریق AFC این قانون بیاد.
در پی انتشار ویدیویی از یک معلم زن قائم شهری بعد از پخش یک ترانه و همخونی دانش آموزان که باعث اخراج این معلم شد، باشگاه نساجی مازندران از استخدام معلم اخراج شده خبر داد. باشگاه نساجی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در راستای وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی خانم سفرزاده آموزگار قائم شهری رو که اخیراً به دلایلی مورد بی‌مهری قرار گرفت به استخدام باشگاه درآورده تا از توانایی او در امور فرهنگی استفاده کنه. اما ساعتی بعد از انتشار این خبر، باشگاه نساجی بیانیه تازه‌ای صادر کرد و نوشت درباره استخدام معلم قائم شهری در چارچوب قوانین گام برمی‌داره و ملزم به رعایت تصمیمات نهادهای ذی صلاحه. اما فدراسیون فوتبال عراق از انتخاب داوران زن برای بازی‌های لیگ فوتبال مردان این کشور خبر داد. عراق که به تازگی سیستم کمک داور ویدیویی خریداری کرده و از سال آینده بازی‌های این کشور با VAR انجام میشه، حالا قصد داره از چند کمک داور زن برای بازی‌های لیگ فوتبال مردان این کشور استفاده کنه. بر اساس اعلام فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، داوران زن برای قضاوت در بازی‌های بین‌المللی باید تجربه قضاوت در بازی‌های مردان رو داشته باشند. بریم به فوتبال انگلستان. شیخ جاسم بن حمد الثانی، رئیس یکی از بزرگترین بانک‌های قطر و شرکت اینیوس که مالک اون میلیاردر بریتانیایی جیم رتکلیف، به جمع متقاضیان خرید باشگاه منچستر یونایتد اضافه شدند. خریدار قطری پیشنهادش رو از طریق بنیاد شیخ جاسم ارائه کرده و اعلام کرده کاملا بدون بدهی خواهد بود. شرکت اینیوس هم که مالکش متولد شهر منچستر، سالها در ورزش حضور داره و صاحب باشگاه‌های نیس فرانسه و لوزان سوئیس و همچنین قرارداد همکاری 5 ساله با کمپانی مرسدس در فرمول 1 رو هم داره. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز از 7 نیم صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز از 10 صبح تا 9 نیم شب 12005 کیلوهرتز از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
خب ارتباط ما با همکارم بابک غفوری آذر برقرار نشد، و اما آخرین خبری که امروز از کنفرانس مونیخ به دست ما رسیده، ابراز نگرانی قدرت‌های غربی از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. وزرای خارجه ایالات متحده و اعضای اروپای برجام از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی اظهار نگرانی کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، امروز شنبه 29 بهمن ماه اعلام کرده آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ با همتایان آلمانی، فرانسوی و بریتانیا خود درباره ایران مذاکره کردند. به گفته او، وزرای خارجه 4 کشور از تشدید اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم همکاری آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار نگرانی کرده و خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات خودشون شدن. ایران بعد از خروج آمریکا از برجام از تعهدات هسته‌ای خود به صورت مرحله‌ای عدول کرده و طی 2 سال گذشته مانع دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اطلاعات دوربین‌های نصب شده در تأسیسات هسته‌ای خود شده. ایران همچنین طی 2 سال گذشته از پاسخ به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره منشأ اورانیوم پیدا شده در سایت اعلام نشده خود طفره رفته و توافق هسته‌ای را به بسته شدن این پرونده موکول کرده، موضوعی که آمریکا، سه کشور اروپایی عضو برجام و خود آژانس آن را رد کردند. در این میان سرکوب گسترده اعتراضات مردمی اخیر توسط نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ادامه مذاکرات هسته‌ای را دچار چالش کرده. جان کربی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، امروز شنبه 29 بهمن ماه در همین زمینه در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفته توافق هسته‌ای ایران در حال حاضر در دستور کار نیست. شما میتونید با رادیو فردا، رادیوی خودتون، رسانه خودتون در تماس باشین. شماره ما 2042021122113. همینطور میتونید برای دسترسی به آخرین اخبار به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید در دیگر شبکه‌های اجتماعی ما رو پیدا کنید. اما به پایان این بخش خبری رسیدید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منو